ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک سربران و عزیزان قرآنی و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. آیات اول تا دهم سوره مبارکه و لیل، آیاتی که خداوند در ابتدا با سه قسم آغاز فرمود و سپس اشاره کرد به اینکه ای انسانها، تلاش شما در زندگی دنیا گوناگون است و در رشته های مختلف بنا بر تخصص ها و استعداد های گوناگونی که دارید صورت می گیره، ولی توجه داشته باشید که همه تلاش های شما در دنیا در یک نگاه کلان به دو قسمت و به دو بخش اصلی تقسیم میشه. اونهایی که در مسیر تقوا و بخشندگی و تصدیق وعده های الهی و در رأس اونها کلمه توحید قدم برمیدارن، اینها بدونن که در تحت سنت آسودگی و آسایش و حرکت به سوی توفیق و اطاعت الهی دارن حرکت میکنن و طبعا در قیامت هم زندگی فرح بخش و آسان و سهل در انتظار اونهاست. و اما اون کسانی که در زندگی بخیلانه زندگی میکنن، مستکبرانه زندگی میکنن، وعده های حسنای الهی رو تکذیب میکنن، اینها بدانن که مسیر زندگی اونها در دنیا و آخرت به سوی سختی ها و کدورت ها و تنگ نظری هاست. این سنت رو پروردگار در طی آیات پنجم تا دهم بیان فرمود. نکته دیگری باقی مون که اگر ما بنابر معنایی که برخی از مفسرین کردند در آیات هفتم و دهم این سوره مبارکه، این نکته هم به دنبال این ترجمه جدید خواهد آمد. توضیح این که در آیه هفتم خداوند فرمود درباره گروه اول که اون کسانی که ببخشند و تقوا داشته باشند و تصدیق به بهترین ها کنند، فسن و یسره لیسرا، ما اونها رو به گونه ساده و آسان برای اطاعات و توفیق در حرکت در مسیر سخت توحید، اونها رو به طور آسان و هموار جهت میدیم و در اون مسیر حرکت میکنن. و متقابلا اون کسانی که بخل ببرزند و تکبر ببرزند و تکذیب بهترین ها رو بکنند، یعنی وعده الهی رو در قیامت، به اونها گویی توفیق عبادت نمیدیم. فسن و یسر و حول الاسرار رو اینطور ترجمه کنیم که اونها رو ما خیلی آسان میکنیم برای اینکه در مسیر سختی قرار بگیرن. مسیر سخت عبارت میشود از اینکه پشت بکنن به توحید و در نتیجه دائما زندگیشون در سختی ها و دست انداز ها و گرفتاری های گوناگون خواهد بود. این نکته هم البته باز اشاره داره به اصل دیگه قرآنی و این اصل این هست که خداوند می‌فرماید ما بندگان خودمون رو اگه در مسیر اطاعت حرکت بکنند بهشون توفیق طاعت‌های بالاتر و کریمانه‌تر رو میدیم و به تعبیر عامیانه‌تر حرکت در مسیر توحید لیاقت می‌خواد. هر کس نمی‌تونه در مسیر بندگی به درستی حرکت بکنه. شخص می‌باید آزمایش‌های ابتدایی رو بده تا خداوند به او توفیق بده که در مسیر بندگی آزمایش های سخت‌تر از او گرفته بشه، تا با آنجا که در مراتب عالی و عالی‌تر خطاب به حضرت ابراهیم علیه السلام می‌فرماید و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، و بعد به ایشان می‌فرماید انی جاعلک للناس اماما. ما آزمایش های سخت و سخت‌تر رو از ابراهیم گرفتیم و هنگامی که سربلند از همه اونها بیرون آمد به او وعده امامت رو دادیم. بنابراین پیام سوم این آیات و نکته سومی که از این آیات به دست میاد این هست که قرار گرفتن در مسیر اطاعت و تقوا لیاقت نیاز داره و این لیاقت بنابر امتحان در مراتب ایمان و طهارت در هر مرتبه ایست که شخص قرار گرفته. بنابراین بدانند اون کسانی که در مسیر خلاف توحید و در مسیر گناه حرکت می کنند، گویی دارن هر روز لیاقتهای خودشون و اون استعدادهای خودشون رو دارن مزمحل و نابود می کنند. خداوند درباره کسانی که از رفتن به جنگ تبوک در رکاب پیغمبر اکرم استنکاف کردن و پیامبر اکرم از این موضوع بسیار ناراحت شدند، چون افراد متمول مدینه بودند و اگر می آمدند بسیار می تونستند کمک بکنند به لشکر اسلام، خداوند پیامبر اکرم دلداری می دهد و در آیه 46 سوره مبارکه توبه می فرماید: ای عزیز ما و ای رسول ما، تو ناراحت نباش که لو اراد الخروج لعدو له عدتن. اینها نمی خواستن از اون اول بیان، چون اگر بنا داشتن در رکاب تو و در لشکر اسلام حرکت بکنن، پیشا پیش خودشون رو آماده می کردن و ساز و برگ جنگی رو فراهم می کردن. پس این عذر و بهانه هایی که ما شمشیر نداریم، اسب نداریم، موقعیتش برای فراهم کردن اینها برای ما آماده نیست، اینها بهانه های بیش نیست. ولی خداوند پرده حقیقی قضیه رو در دنباله آیه اینطور بیان می فرماید که می فرماید: ولی ای رسول ما، بدان که واقع قضیه این هست که اینها به دلیل گناهان و آلودگی هایی که از قبل در قلب اونها رخنه کرده بود، اصولا لیاقت شرکت در لشکر اسلام و جهاد فی سبیل الله رو خداوند براشون فراهم نیاورد. ولیکن کره الله به آسهم فثبتهم، ولی خدا نمی خواست که اینها همراه شما بیان، ولذا پروردگار اونها رو زمین گیر کرد و قیلق ادوم القائدین، و از عالم غیب به اونها خطاب شد و تشر زده شد که بنشینید در خانه و در کنار پیر زنها و پیر مردها و اون زمینگیرهایی که توفیق حضور در لشکر اسلامو ندارن، شما هم در کنار اونها باشید که لیاقت شما بیش از این نیست. پس این هم نکته سومی است که از مجموعه نگاه کلی به این آیات نصیب ما میشه. با تلاوت زیبایی به استقبال آیه 11 سوره مبارکه واللیل میریم.
و ما یغنی عنه ماله اذا تردد،
و ما یغنی عنه ماله اذا تردد، و چون اینها در گودال قبر و یا عذاب الهی سقوط بکنند، مطمئن باشند که مال و اموال و امکانات اونها هرگز اونها رو سودی نخواهد بخشید. یقنی از ماده قنا به معنای بی‌نیازی است و اغنا عن یعنی او را از آن چیز بی‌نیاز کرد. و ما در اول آیه شریفه هم اگر مای نافیه بگیریم که معمولا هم اینطور ترجمه کردن، آیه شریفه ترجمهش همونی میشه که عرض کردم، یعنی مال و اموال او را سودی نخواهد بخشید هنگامی که بمیرد و یا هنگامی که گرفتار عذاب الهی بشه. و البته اگر ما رو مای استفهامیه بگیریم، اون هم معنای زیبای دیگه‌ای خواهد داشت که به اون هم اشاره خواهیم کرد. بنابراین تنها لغتی که میباید به او بپردازیم لغت تردداست. اصل ماده که همون ماده ردیعه به معنای خسیسه، ردیع به معنای پست از هر چیز، البته به معنای سقوط کردن، به معنای افتادن سخت و شدید هم گفته شده، لذا در کتاب‌های لغت ما می‌بینیم به مرگ و هلاک شدن و اینها هم از همین ماده اشاره کردن و در نتیجه تردی ترجمه کردن به معنای مردن و سقوط کردن و هلاک شدن و از این قبیل. بنابراین باب تفعل چون دلالت بر متابعه و پذیرش میکنه، پس تردی به معنای پذیرش سقوط و هلاکته و خلاصه یعنی کسی بمیرد و یا هلاک بشود و یا سقوط بکند. ولی علی ای حال همه اینها اون نابودی و سقوطی است که اینها با انتخاب خودشون و با تصمیم خودشون رو به وادی هلاکت انداختن. همطور که عرض کردم نکته جدیدی در واژه ها ما نداریم، ولی اشارتاً عرض می کنم مثلا ماله رو به معنای همون ماله، ولی ظرافتی که در کتاب های لغت اشاره کردن این است که مال از مال یمیلو گرفته شده به معنای متمایل شدن دائمی به سوی یک چیز، ولی زا گفتن اگر به اموال دنیوی هم مال گفته شده، به خاطر اینکه انسان توجه داشته باشه که اینها مال واقعی او و مالکیت حقیقیش متعلق به او نیست، بلکه این دائما دست به دست می شود، از هر کس به کسی دیگر برمی گردد و و مالکیت حقیقی اونها از آن پروردگار است و لذا انسان بداند که در عالم دنیا امانتدار پروردگار است و خلیفه خداوند در مال دنیا و در نتیجه ای کاش که بداند اموال خودش رو در چه مسیری که رضایت صاحب حقیقی اون مال هست مصرف بکنه. و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، از آنچه که ما شما رو خلیفه خودمون در اون قرار دادیم انفاق کنید. این پیام قرآنه. تا به اینجا لغات آیه شریفه اشاره شد، با تلاوت زیبای دیگه‌ای به استقبال نکات این آیه شریفه میریم.
و ما یغنی عنه ماله اذا تردد.
نکاتی که در ترکیب آیه شریفه به لحاظ بلاغی میشه به او اشاره کرد این است که حرف ما در اول آیه شریفه را میتونیم مای نافیه بگیریم و در نتیجه آیه شریفه به صورت نفی انکاری بیان میشه، به این معنا که خداوند میفرماید اموال او هنگامی که او بمیرد سودی به او نمیدهد. البته اگر ما رو هم گفتیم مای استفهامیه بگیریم اون هم معنای لطیفی میشه، ولی استفهام انکاری، به این ترتیب که خداوند میفرماید چگونه اموال او رو از هلاکت و بدبختی ابدی هنگامی که در سراشیبی سقوط در جهنم به عذاب پروردگار و یا سراشیبی سقوط در گودال قبر میتواند او رو نجات بده. به این ترتیب که و ما یغنی عنه ماله اذا تردد، ما رو مای استفهام بگیریم و خداوند به صورت استفهام انکاری و با تهدید و خطاب هشدار آمیز میفرماید تو این اموالی که جمع کردی و بخیلانه از رسانیدن به محلش در زندگی دنیوی بخل ورزیدی بدون که هرگز تو رو نجات نمیده و چگونه میتواند نجات بدهد. نکته دومی که باز از سیاق این آیات به دست میاد این است که این آیات همونطور که اشاره شد در سیاق اشاره به همون سنت الهی است که آن کسانی که در مسیر تقوا و اعطا و بخشندگی قرار بگیرند خداوند زندگی اونها رو زندگی شیرین قرار میده و متقابلا گناهکاران رو زندگی تلخ. و بعد خداوند در آیه 11 هم با تهدید و هشدار میفرماید گیرم که حالا بخیلانه زندگی کردید، این چه کمکی به شما میکنه؟ این اشاره است به همون کلام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه که حضرت شبیه به همین آیه شریفه میفرمایند و عجب تو من البخیل، من از انسان بخیل تعجب میکنم که در دنیا زندگی فقیرانه دارد و از اون فقری که دائما میترسد و در نتیجه مالش رو کمک نمیدهد به دیگران و بخل میورزد که مبادا فقیر بشود، همکنون فقیرانه زندگی میکند از ترس فقر آینده، ولی در قیامت میباید حساب اغنیا رو پس بده. عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب و یفوته الغنى الذی ایاه طلب، یعیش فی الدنیا عیش الفقرا، در دنیا فقیرانه زندگی میکند و یحاسب فی الاخره حساب بل اقنیا، ولی در قیامت می باید حساب اقنیا رو پس بده. از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.
Allah, Allah, Allah.